اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدای منان رو هزاران مرتبه شاکرم که توفیق داریم دقایقی ولو اندک رو در خدمت جمع شما مؤمنین عزیز، شیعیان و موالی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مهمان باشیم. خدا کند به برکت حضورمون در مجلس و محفلی که منسوب است به اهل بیت علیهم السلام و خیمه‌ای که برای مرز ارادت و توسل به اهل بیت علیهم السلام برقرار شده، خدا خیر دنیا و آخرت رو بر سر معاهد و واصل بگرداند. دعای خیر مولا رو در دنیا شفاعتشون در آخرت از ما دریغ مگرداند. نسل و ذریه‌مون رو از خادمین بارگاه نورانی و ملکوتی حضرت حجت ابن الحسن قرار بدهد. انشالله رب العالمین از بند مظلومیت برهند شیعیان امیر المومنین در هر جای این ملک، خاصه در لبنان عزیز زیر رگبار گلوله ها و بمباران های وحشیانه رژیم صهیونیستی. این شیعیان مظلومی که بیش از 1000 سال است که در فقرات مختلف تاریخ هر دشمن شیعه یک مرتبه اونها رو قتل عام کرد، از سلجوقیان، غزنویان، صلاح الدین ایوبی، نوریون، صلحیون، یه دوره صلیبی ها از شمال وقتی حمله کردن، بعدن عثمانی ها و امروز رژیم صهیونیستی. انشالله همه برهند از بند مظلومیت بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بناست که خدمت عزیزان از موضوع سخت در این حال تلخ گفتگو بکنیم، البته بسیار مهم و اثرگذار در دراز مدت در تاریخ تشیع، ماجرای رخدادی که اجمالاً ما او رو با عنوان سقیفه بنی ساعده میشناسیم، ولی اگر بخوایم عنوان دقیق ترش رو بگیم باید بگیم ماجرای غصب خلافت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، سلسله رخدادها و تحولاتی که از ظاهراً از لحظه وفات نبی اکرم در 28 صفر یا دوم ربیع الاول سال 11 هجری به تناوب رقم می‌خورد و نهایتاً اولاً یعنی آنی ترین محصولش خلافت خلیفه اول ابوبکر ابن ابی قحافه و در مرحله دوم ماجرای کنار گذاشتن حضرت امیر علیه السلام از صحنه سیاست و سومین ثمره عاجل و آنیش حمله و جسارت به بیت وحی خانه فاطمه اطهر سلام الله علیها و شهادت بانوی مطهر زهرای مرضیه و بعد هم 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین. ظاهراً یک بازیابی فرصتی برای امیرالمومنین می شود خلال سالهای 35 تا 41 هجری قمری، ولی واقع امر اینه که امیر در خلال این سالها خلیفه نیست، یعنی دقیق تر بگیم خلیفت و رسول الله نیست، او خلیفت و خلیفت رسول الله می شود. توضیح خواهم داد جلوتر. یعنی مردم به تبع رخدادهای سقیفه بنی ساعده حتی در سالهای 35 تا 41 هجری قمری حتی نزدیکترین یاران و نخبگان دولت علوی و توده شهدا و اصحاب و جانبازان و فداکاران دولت علوی در جمل و صفین و نهروان، نگاهشون به امیرالمومنین دیگه هیچگاه نگاه به خلیفه رسول خدا نشد. گمانشون نسبت به امیرالمومنین گمان به وصایت حضرت نبی اکرم نشد، باز هم او را جانشین راشدین میدیدن و نهایتا نقد به عثمان داشتن و توقعشون از امیرالمومنین حرکت بر ریل گذاری بود که خلیفه اول و دوم در جامعه بنا کرده بودند. فلذا میبینید موقعی که در کوفه در ردا و قامت خلافت حضرت امیر علیه السلام با بعضی از سنت هایی که شیخین پیشتر پایه‌گذاری کردن مخالفت میکند، نسبت به امیرالمومنین یاران، نزدیکان و لشکریان خودش موضع میگیرند و امیرالمومنین رو ملزم میکنن که به سنت، شیبه و روش شیخین برگرده. فلذا ماجرایی که در سقیفه بنی ساعده رخ داد حتی در 5 سال خلافت امام مجتبی و امیرالمومنین هم جبران نشد. این خیلی نکته ها از اهمیتی است. بهش بیندیشید. حتی در کوچکترین موارد ها، یعنی در جزئی ترین و پیش دستترین نکات و موارد هم امیرالمومنین جایگاه لازم رو دیگه هیچگاه بعد از سقیفه پیدا نکرد. یعنی رخ داده های 90 روزه بعد از رحلت نبی اکرم دیگر در جهان اسلام جبران نشد، الا این که به ظهور حضرت حجت، ولی دیگه اصلا جبران نشد. حتی خلافت امیرالمومنین، ولایت عهدی امام رضا، هیچ کدوم جبران نکرد. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد کوفه شد، خبردار شد مردم نماز میخونن به نام تراویح. مکرر شنیدید قصه شو، میخوام مثال میزنم یاداوریش. نماز تراویح چیه؟ خلیفه دوم سنتی داشت، یه وقتی وارد مسجد پیغمبر شد ملاحظه کردید مردم ماه رمضان دور هم نشستن، ما بین نماز مغرب تا عشا اهل سنت یه تایم نزدیکی دارن گاهی اوقات، موقعی که شبشون کوتاه میشه در تابستان، اینا حتما نمازم بیاد در 5 وعده بخونن. بعد حد فاصل بین نماز مغرب و نماز عشاشون کمتر از 1 ساعت میشه دیگه، یعنی صرف نداره از مسجد بری دیگه، بیای تو مسجد بشینی یه اذان بدن یه اقامه بدن، آقا سرکت نماز مغرب رو بخونی، یه تقریبات جوندار بخونن، یه ربع زمان میبره دیگه. یارو میگه خب من برم خونم و 35 دقیقه دیگه اذان مغرب میدن، عشا میدن دیگه، دیوونم میگه برم میشینن تو مسجد. ما رمضان هم بود مسجد پرتر میشد، دوست داشتن خلق الله مسجد رو بیشتر درک کنن. خلیفه دوم در آغاز خلافتش شبهای ماه مبارک وقتی وارد مسجد میشد میدید مردم تو این تایم بیکاری هرزگی میکنن، به تعبیری یعنی وقتشون رو تلف میکنن. یکی نشسته داره مثلا جوک میگه، یکی لطیفه میگه، یکی معامله میکنه، یکی دریوری میگه، یکی شکلک در میاره. تلویزیون و اینام نبود مردم برن ماه رمضان بشینن خونشون سریال ببینن، مفرد بود بیکاری، میمدن مسجد، گفتن لااقل همدیگه رو میبینیم. خلیفه دیدین هیبت قشنگی نداره، بالاخره ما زشته تو این مسجد، هم هر کی نشسته اصحاب پیغمبرن، انگار شما رفتین فیضیه، شما میرید فیضیه، خب همه آدم آخوندن با لباس بی لباس، جوان اولاد این آخونده. گفت مسجد النبی اصحاب پیغمبریم، زایی هست، یکی داره معامله میکنه، یکی با یکی شوخی میکنه، یکی رو دست میندازه، یکی بس کردنی میزنه، این که وضع خوبی نیست، نیم ساعت شما بیکارید خودتون نمیتونید نگه دارید. گفت بلند شید نماز بخون. چی هم نماز چی بخونیم؟ گفت اگه شبا شما قرآن تلاوت نمیکنید دور هم، قرآن خوندنمون رو جوزخانی هامون رو میبریم در یک نماز مستحبی، یکیمون امام میسته، نظمم رعایت میشه، حمد میخونه، فقرات سوره های قرآن رو در جزخانه تقسیم میکنه تو صلات، رکوع سجده میکنیم، شیک هم هست تو نماز مستحبی هم که ما اجازه داریم سوره رو هم تقدیم میکنیم، بسم الله بلند شید. شب اول ابتکار زد، دید قشنگ شد، به دلش نشست، دیگه شب دوم سوم شد سنت، همینقدر تخیلی، یعنی سنت ها اینجوری شکل میگرفت. وقتی علی از جایگاه خلافت کنار رفت، بچه بازی شد دیگه، واقعا دوره هم میخونیم، شد تراویح اسمش. الان 18 رکعت و 26 رکعت اهل سنت میخونن به مذاهب مختلف، هنوزم ما رمضان اگر این شبکه های سنی مثل شبکه مکی و مدینه رو داشته باشین زندان پخش میکنه، خیلی هم نماز با صفایی است، منم نزدیک دیدم، چون عموما اینا اماماشون قاری هن، قشنگ میخونه، کیف میکنه، بالاخره لاش هم سجده رکوع میری، جذابه دیگه، میدونید ابلیس هم توی کارهایی که نفعی نداره کنار میکشه، ولذا معنویت خیلی بالا میگیره. این ابلیس میگه علی مش آدم بیکار دور هم جمع شدن، ثمری نداره، ثواب مباب هم که نداره، چون سنت پیغمبر نیست. همین ماجرای ساده رو، امیر وارد کوفه شد دید مردم تراویح میخونن. آقا نکته اهمیتش اینجاست، ایرادی نگرفت، خب بخونید چیکارتون کنه. بعد آمدن و امیر گفتن که تا پیش از این که شما خلیفه شید، خلفای پیشین برای ما مردم کوفه که 24 هزار شهید در صفین دادیم، یعنی ما پاکارا، پایگاه بسیج کوفه، شرک شهید محلاتیه، شرک غرب نیستش که، گفتن ما امام میخواییم برای تراویح. امیر فرمودن این سنت نبوی نیست آقا. گفتن ما این حرفا رو نمیفهمیم، امام میخواییم. امیر فرمودن حالا که اصلا اینجوری دیگه نماز رو تعطیل کنید، نخونید، کار بدیه، تو مسجد جامع سنت پیغمبر نیست، نماز مستحبی علی سنت پیغمبر، جماعت نداره، فلذا نماز باطله. اصرار امیر رو کردن به هار، مجلسی گزارش میکنه این تیکشو، گفتن حسن جان برید زربه به سیاد، مردم رو متفرق کنید ولو به زور، بگید نمیخونید این نمازو، این سنت پیغمبر نیست آقا، نمیشه که، من در آوردی نیست شریعت که. مردمی که در صفین 24,000 تا شهید دادن ریختن، خیابونا رو بستن، شعار میدادن وا سنت عمرا یا للعمر یا للعمر. امیر منبر رفت گفت من معذرت میخوام آقا، بخونید نمازو، فقط من امام تعیین نمی کنم، خودتون تعیین کنید. ببینید تو جزئیات به امیر اجازه عدول از سنت شیخین رو نمیدند، فلذا خلافت امیرالمؤمنین سقیفه را هیچگاه جبران نکرد. سقیفه آنچه که باید از علی و اولاد علی بستاند رو ستان تمام شد رفت. در هر فراز و فرودی هم اهل بیت علیهم السلام وقتی دنیا برشون تنگ میگرفت و دشمنان فائق میشدن، اوضاع دگرگون میشد، مردم همکاری نمیکردن، ارجاعشون به سقیفه بود. این هم نکته غایز اهمیتی. نگاه کنید مثلا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام خلافت رو آغاز کرده، اصلا هنوز جنگ جمل پیش نیامده، هنوز ناکسین و شورشیان به بصره نرسیدند، همه چی سر جاشه، آغاز خلافت خبری نیست که. به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب خبر دادن که استاندار شما در بصره صحابه مکرم پیغمبر، بسیارم به امیر علاقمنده، بسیارم مرد نورانی است، عثمان ابن حنیف. گفتن ابن حنیف تو عروسی پولدارا رفته شرکت کرده، بوقلمون سرخ شده کبابی و بره کبابی آوردن، اینم خورده. امیر المومنی نامه تندی بهش نوشت، گفت لکل مأمومن امام یقتدا به، هر مردمی یه امامی دارن بهش اقتدا میکنن، اگر امام تو منم و تو ادعای تبعیت از من داری، من از همه دنیای شما قد اکتفا به تمرای، از همه دنیا به دو دانه خرما بسنده کردم و دو لباس برای خودم بیشتر نگه نداشتم، وجبی زمین به نام خودم سند نزدم، کیسه ای سکه جایی پنهان نکردم، تو چرا این عروسی رو رفتی؟ البته به تو بگم، برای ما اهل بیت زمین محترمی بود به نام فدک که آن را از ما ستاندن نهج البلاغه است و به ما ظلم کردند و ما بزرگوارانه از آن چشم پوشیدیم تا در محکمه الهی حکم خدا باشد. وسط یه ماجرا، یعنی ایراد فرهنگی استاندار، آقا برش بیاد اونو به فدک میگه نه اونجا خب یکی یه غلطی کرد که من فرصت پیدا نکردم تو رو تربیتت کنم، عزیز دلم من فرصت نکردم تو رو تربیتت کنم. مثل معلم باهوشی میمونه که وقتی دانش آموز آخر ترم نمره خوبی نمیاره، گاهی اوقات پدر و مادر صدا میکنه میگه پدر و مادر عزیز، من از بچه شما شنیدم، شما تو خونه همش با هم جنگ و دعوایید، این بچه وسط میدون جنگ داره زندگی میکنه، کسی هم هوای درس و بحثشو نداره، اگر افتاده تو مقصری. من این بچه رو سرزنش نمیکنم، تو مقصری. بله سر کلاس بهش گفتم، گفتم اینجوری عمل نمیکنی، درس میخونه، ولی تو گیری. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب تو عموم موضوعات تربیتی فقدانهای تربیتی رو به کی ارجاع میدادن؟ به سقیفه. یه جمله‌ای دارد امیرالمومنین عجیبه، میگه الی یوم القیامت. ببینید اینا شوخی نیست، اثر لج نمیگن، مبناست. حالا توضیح میدم. میگه الی یوم القیامت هر دختر و پسری از سر شهوت معصیتی کنند عذاب خواهند شد، ولی در عذاب آنها راشدین سهیم و شریکند. آقا چه ربطی داره دیگه؟ آقا لج کردید با هم؟ نه، من فرصت تربیت اینا رو پیدا نکردم، اینا دهن ما رو بستن و شریعت رو خودشون به دست گرفتن، اراجیف بستن، دریوری گفتن، متعه حرام کردن، سنت‌های جاهلی مسلط کردن، اینا تربیت شده، این ساختارن این بدبخت ها. ما اگر فرصت پیدا میکردیم که نمیذاشتیم کار به اینجا برسه. بعد حالا ممکنه تو ذهنتون بگین آقا واقعا شدنیه؟ آقا نبی اکرم تو 23 سال جامعه عربه بدوی سوسمارخور بیفرهنگ، اگر مردی میمرد همسرش به اولادش ارث میرسیده، دخترکش رو به تمدنی رسوند که در سال 11 هجری قمری 3 سال بعد از وفات پیغمبر قیصر روم و کسرای ایران و نجاشی حبشه و فرعون و هرقل مصر رو زمین زدن. اگه پیغمبر میتونست تو 23 سال این اعجازو بکنه، یقین کن علی با این جامعه ای که از پیغمبر تحویل میگرفت تو 40 سال چه اعجازی که نمیکرد. این جمله رهبری معظم. آقا می فرمایند که اگر اجازه می دادن ولایت علی به رسالت پیغمبر متصل می شد، جامعه از حیث اخلاقی و پایه های تمدنی به رشدی دست پیدا می کرد که هنوز به آن نرسیده است. این فصل شد، جدا شد. تعارف نداره امیرالمومنین. ما گاهی اوقات گمان میکنیم مثلا وقتی تو زیارت عاشورا میگیم اللهم لعن اول ظالم، انگار یکی با یکی لج کردیم دیگه، فوش کم میاره. میگیم تو زیارت عاشورا بگو آقا یه فوش هم اینجا بده. نه، امام مجتبی علیه السلام فرمودند موقعی که ملزم شدن به انعقاد قرارداد صلح و گذار حاکمیت علوی رو ملزم شدن تحویل اموی ها بدند و برای 91 سال بنی امیه رو بر امور مردم امام مسلط کرد، که از دل این 91 سال قتل عام 20,000 شیعه در دوره زیاد بن ابی، قتل عام 12,000 شیعه توسط مصعب بن زبیر در کوفه مختار، قتل عام 20,000 شیعه در زمان حجاج بن یوسف، تبعید 120,000 قبیله نشین شیعه از عراق، قتل عمرو بن همق، حجر بن عدی، ابراهیم ابن اشتر، مختار ابی عبیده ثقفی، سلیمان ابن سرد، حسین ابن علی مولای ما، حسن ابن علی، زید ابن علی، محمد ابن علی، علی ابن الحسین امام سجاد، همه اینا دست پرورده ساختار اموی است. روزی که امام کار به جایی رسید که مجبور شد به اموی ها خلافت رو تحویل بده، یه نامه به معاویه نوشتند. ما مجتبی فرمودن معاویه اگر امروز کار دنیا به جایی رسیده، تو گمان کردی رقیب منی و می توانی به خلافت مسلمین دست دراز کنی، ریشه در آن روزی دارد که از پدر ما علی ابن ابی طالب خلافت را غصب کردند. اونجا گیر امام مجتبی تو صلح هم تو را آدرس میده. حالا بهتر میتونیم فهم کنیم چرا میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. گیر یه جای دیگه است. من به فدای مولامون امیر المومنین. چقدر آقا مظلومانه میگفتن. با این جمله آدم باید عشق بریزه. یه وقتی در این نامنگاری های 17-18 گانه ای که بین امیر المومنین و معاویه در اثناء جنگ صفین و پیش از جنگ رقم میخورد، خب باید آقا در خطاب نامه می نوشتن من عبدالله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الى معاویه ابن سخر ابن ابی سفیان. خب این دوتا اسم کنار هم می اومد دیگه، تو تایتل نامه زیر هم می اومد. یه وقت آقا فرمودن الدهر انزلنی، زمانه علی را خار کرده است. ثم انزلنی، دوباره مرا خار کرده است. ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. کار به جای رسیده در زبان مردم نام من کنار معاویه می رود. اما این ننگه، نه برا من، برا جهان ننگه که نام علی کنار معاویه. کی معاویه رو آدم کرد که رقیب علی بشود؟ معاویه استاندار سال 17 هجری قمری خلیفه دوم است. استقرار و ثبات او در شام مدیون قدرت ثقیف است. ثقیفه او را بر سر کار آورد. آیه نازل شد در شأن مولای ما امیر المومنین علی ابن ابی طالب. میخوام گذرگاه های ثقیفه رو ببینید. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. در یک ربیع الاول نبی اکرم خانش رو محاصره کردن. باید از این حلقه امنیتی این جوانان 24 نفره 24 قبیله حجازی قرشی عبور میکرد بره به سمت یثرب، جان پیغمبر محفوظ بمونه، سوء قصد منتفی شه. یک کسی باید اینها رو گمانشون رو یقین حاصل میکرد که پیغمبر در منزل دنبال کسی نگردین، آقا بتونه از راه در رو بره. امیرالمومنین انتخاب کردن اون شب در بستر بخوابن، من هستم. و جالب اینه، میگه وقتی پیغمبر عرضه کرد به امیرالمومنین که اگر شما در بستر من بخوابید، لباس من رو بپوشید، روپوش من رو بندازید، این بستر رو چند شب اینا شناسایی کردن، میدونن من تو این موضع خونه میخوابم، خیالشون راحت میشه من فرصت بیرون رفتن از خانه پیدا میکنم. میگه امیر شکر کرد، سجده کرد، گفت خدای ممنونتم، علی ابن ابی طالب به درد خواهد خورد. جای گره ای باز میکنم. یه روایتی مرحوم طوسی داره، میگه که در اون شب خدای منان رو کرد. من اصلا اهل نقل این فضایل نیستم الا تو جمع بچه های هیئتی، تو عموم نمیگم هیچ وقت، ولی این روایت خیلی دلنشینه. امالی طوسی گزارش میکنه، میگه خدای منان اون شب جبریل و میکائیل رو مورد خطاب قرار داد، گفت بنا دارم که یکی از شما دو رو بسوزانم، دیگری حاضر به جای او جور بکشه؟ انتخاب کنید، یکیتون فدای دیگری شه. هیچ کدوم نپذیرفتن، گفتن خودت انتخاب کن، چرا من فدای اون کشم؟ و ندا آمد که برید در زمین علی را ببینید و من به علی مباهات میکنم که او امشب خودش جانش را فدای پیغمبر کرد. شما حاضر نشدید، برید ببینید تو زمین چه خبره. آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله. از جمع مردم یه مش مؤمن درجه یک هستن، حاضرن برای رضایت خدا جونشون رو معامله کنن. آیه در شأن علی، معاویه ابن ابی سفیان صدا کرد سمره ابن جندب، این صحابه لعین پیغمبر رو، گفت سمره میخوام یک کاری با علی ابن ابی طالب بکنم در شام، تحقیرش کنم بعد از شهادت مولاست، چه کار کنیم؟ این آیه‌ای که در شأن علی نازل شده 30 سال رسانه‌های راشدین جلو انتشارش رو گرفتن، کسی اینو نشنیده، الان وقتشه ما خرابش کنیم بره. اینو یه جوری جعلش کن در مذمت علی برنده این بازی رسانه‌ای ما باشیم. سمره گفت خیلی این زایست، این آیه رو من نمیتونم، همین آیه‌ای که در مدح علیست رو من میکنم مذمت علی، نمیشه، خیلی کار سخت در میاد. گفت 100,000 درهم میدم. افتادن به چونه زدن، این گفت اون گفت، به 400,000 درهم توافق کردن. رفت بر بالای منبر، صحابه پیغمبر دیگه لعین، گفت خودم بودم که پیغمبر خدا فرمودن این، العیاذ بالله، میخوام بشین مطلب عین کلمات رو میگم، این طاقی علی، این گردنکش، کسی نمیتواند او را ساکت کند الا مؤمن مجاهدی به نام عبدالرحمن ابن ملجم مرادی که او را خواهد کشت و خدا در شأن او آیه نازل کرده و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. چطور جرأت کرد سمره چنین کند با علی؟ الا سقیفه بنی ساعد، اونا سفره را بند کرده بود. هر کس در دل تاریخ به مولای ما از گل نازکتر گفت به پشتوانه سقیفه بود، وگرنه سال آخر حیات پیغمبر صحابه نبی اکرم تعریف میکنه، میگه یه اتفاقاتی در یمن افتاد، ما احساس کردیم میتونیم امیرالمومنین رو خرابش کنیم پیش پیغمبر. میگه من دوان دوان آمدم مدینه، خودم رو به تاخت رسوندم، وارد مسجد پیغمبر شدم. این گزارش رو لااقل 7 تا از منابع اصلی اهل سنت من جمله ترمذی آوردن. تمام این طراحی و تئوری هم خالد ابن ولید چیده. خالد به شدت دشمن امیرالمومنینه. میگه در یمن امیر موفق شد، ما حسادت منگل کرد، قرار شد علی رو خرابش کنیم. یه وقت امیرالمومنین در این غنایمی که گرفته بودن تصرف کرد، یه غنیمتی رو استفاده شخصی کرد، به هم چشمک زدیم، من صدا کرد گفت آن چیزی که بعد اتفاق بیفته افتاد، به تاخت برو مدینه، پیغمبر ببین، علی رو خرابش کن، بگو آقا غنایم مکمل شما نبود، علی در غنایم تصرف کرد. میگه من آمدم وارد مسجد شدم، به گمان اینی که پیغمبر هست شلوغ کنم، شانتاج بازی در بیارم جلو پیغمبر، این حرفا رو بزنم، مردمم مخاطب بشنون. میگه پیغمبر ناخوش بود، اون روز مسجد نیامده بودن. پرسیدم کجاست؟ منزل فلانی. رفتم در منزل یکی از همسران پیغمبر خدا رو دیدم، شروع کردم به گفتن که آقا چه نبودید، بشنوید، در یمن چه کرد علی ابن ابی طالب، در اموال تصرف کرد، در غنایم تصرف کرد. میگه پیغمبر چنان بر من غضب کرد که تا به اون روز پیغمبر رو انقدر عصبانی ندیده بودم، قلبم خالی کرد. میگه حضرت به من رو کرد، گفت ما بالکه ابل حسن، چتونه با علی چه کار دارید؟ عالم به فدای علی است، مگر من نگفتم علی ولی و کل مؤمن بعدی؟ همه دنیا مال علی ابن ابی طالب، حالا توی غنیمت تصرف کرده. میگه انقدر ترسیدم دست دراز کردم، گفتم آقا من غلط کردم، توبه میکنم، بیاید دوباره بر اسلام با شما بیعت کنم. بیجا کردم بعد علی رو گفتم. اگه سقیفه نبود مگه کسی جرأت میکرد بعد علی رو بگه؟ اصلا مگه هیمنه ای که پیغمبر برای مولای ما تولید کرده بود اجازه میداد کسی بده علی رو بگه؟ سقیفه منی ساعده تاریخ رو گونه یه دیگری ورق زد. اتفاق ناگواری که در این مجلس منحوس رقم خورد، اوضاع رو تغییر داد. حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی بر بالای پیکر مطهر علی اکبر رسیدن اشاره به سقیفه کرد و رجز خود علی اکبر رجز سقیفه است. انا علی ابن حسین ابن علی نحنو به بیت الله اولا بن نبی. قدیر خانی کردن به خدای کعبه که ما اولویت داشتیم به حاکمیت. دوباره امام سجاد میبینید از سقیفه حرف میزنم. یعنی تقریبا همه اهل بیت گزارشون یه مرتبه از کنار سقیفه رد شده. احساسشون اینه که هر ظلمی روا میشه همینه و واقعا هم همینه. ببینید اینا یه مبنای گذاشتن که این مبنا اجازه داد دیگه، این مبنا به اینها فرصت داد، اینها آمدن همه چیز رو عوض کردن. بعد اینا به مرور زمان برای خودشون تولید شأن کردن، امیر رو بدنام کردن، امیر رو مورد طعن قرار دادن. ببینید بعد از سقیفه بنی ساعده شما یکی دو روز بعدش رو نبینید ماحصل 100 سال حاکمیت افراد غیر صالح ممغز امیرالمومنین این بود که در سال 99 هجری قمری، چند سال از وفات مولای ما گذشته؟ 60 سال. چند سال از وفات پیغمبر گذشته؟ 90 سال، نه 1000 سال. در دمشق یه خلیفه معتدلی یعنی به نام عمر ابن عبدالعزیز به خلافت رسید، از طایفه اموی هاست. گفت بعد ما از سال 43 60 سال رو منبرها علی رو لعن میکنیم. این صحابه پیغمبر این کار بدیه. بعد آغاز هر خطبه ای علی رو لعن میکنیم، این کار زشتیه، کار بدیه. در ابتدای هر نامه حاکمیتی رسم علی رو لعن کنیم، این کار درست نیست. من میخوام لعن علی رو بر بندازم، نه که رفیق علی ابن ابی طالب علیه السلامم. نه، این کار صحیحی نیست. خب بعد دشمنی هم بود تمام شد دیگه. یه بار مغیرم به معاویه گفت که میخواستی علی رو از پیش رو برداری، برداشتی. میخواستی حسن ابن علی صلح کنه، کرد. میخواستی به خلافت برسی، شد. میخواستی پسر تو ولیعهد کنی، کردی. دیگه دردت چیه؟ چیکار داری با اولاد علی؟ عمر ابن عبدالعزیز میخواد سنت لعن رو بر بندازه. با مشاورینش مشورت کرد، گفتن به این جمله دقت کنید، گفتن اگر لعن علی ابن ابی طالب رو ممنوع کنی متدینین بر تو خواهند شورید. این سنت مساجده. سر به سر حزب الله یا نظر چیکار داریم؟ میخوام بعد نمازشون بگن مرگ بر آمریکا، بگن مرگ بر انگلیس. بخشنامه درست کن برای این کارا، یه هزینه داره. آقا کار به یه جایی رسید، به مسجدی، تو مسجد میخواستی بگی علی رو لعن نکن، برای حاکمیت هزینه داشت بخشنامه. حالا آدم زرنگه بود، یه ترفند، چین ترفندش هم مظلومیت امیرالمومنینه. اینا آقا همش مظلومیت خانیست. گفت نه، من این رسم رو بر میندازم. گفتن نمیتونی، مردم تبعیت نمی کنن. مردم اونس گرفتن با لعن علی، کوتا نمیان. مردمی که از همه جا بیخبرن تابع تربیت سقیفن. گفت درستش میکنم. یه خانواده یهودیه یا بعضی میگن نصرانی سرشناسی تو دمشق زندگی میکردن، همه میشناختنشون، یعنی بچه هاشون هم میدیدن میفهمیدن این خانواده نصرانی هن. گفت بگید یه پسر جوانی دارن که تو شهر شهرست، تو بازارم، بیاد پیش من. آوردنش. عمر ابن عبدالعزیز گفت جوان یه پول گندهی بهت میدم، بازاری کاسبی، بیا با هم یه معاملهی کنی، یه پول گندهی بهت میدم 10 دقیقه برای من، میخوام یه فیلمی بازی کنی. گفت چیکار کنم؟ گفت روز جمعه که من میرم در مسجد جامع اموی خطبه میخونم، شما بیا پای منبر من خودتو جا کن، وسط خطبه بلند شو، من یه روایاتی میخونم درباره استحباب ازدواج و ساده گرفتن سنت ازدواج از پیغمبر. تو یه وسط خطبه من بلند شو، داد و بیداد را بنداز، بگو اگه آقا راست میگید، من چند مدتی است دختر شما رو دیدم، دختر خلیفه رو پسندیدم، مهرشم به دلم نشسته، ازدواج آسانم که ظاهرا مد نظر خلیفه است، من همینجا خواستگاری دخترتون رو بکنم. گو آقا جون من از اینا نداره، ما رو نگیرن ببرن. گفت نه آقای، پولی هم بهت میدیم. این جوونم اومد، مسیحی سرشناسی هم، وسط خطبه گل کار بلند شد، داد زد آقا من خواستگاری. عمر ابن عبدالعزیز نگاه که گفت من اشتباه نمی کنم، شما فلانی هستی، فلانی مسیحی هستی؟ گفت بله من مسیحی هم. گفت مسلمون نیستی؟ گفت نه. گفت نمیخوای مسلمون شی؟ گفت نه. گفت خال خواستگاری دخترم باشه، من یه تأملی بکنم خدمتتون عرض میکنم، با خانواده یه روز تشریف بیارید ببینیم. تا اینو گفت مسجد ولوله شد. پیرمرده های پرروتر بلند شدن گفتن آقای خلیفه، رو منبر داری به سنت پیغمبر حرف میزنی، ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان حرامه به سنت پیغمبر. این بسر مسیحیه چجوری میگی پاشه بیاد خواستگاری؟ پرسیدی مسلمان میشی؟ گفت نه. قال رسول الله میگی خلاف سنت پیغمبر رو منبر به جوون وعده میدی؟ یه نگاهی که گفت نه من مجتهدم، به نظرم سنت پیغمبر اینه، میشه دختر با غیر مسلمان ازدواج کنه. گفتن کجا؟ گفت به من بگی دین علی چیست؟ گفتن او کافر که دین نداشت. گفت چطور پیغمبر دخترش را به عقد علی در آورد؟ مسجد ولوله شد، از منبر اومد پایین به مشاورینش گفت گلو زدم. رفتن فکر کنن. عمر ابن عبدالعزیز باید برای حیثیت مولای ما در جامع اموی دمشق، اینا سمری سقیفه بنی ساعد است، سقیفه میوه اولش قتل زهرای مرزی سلام الله علیه است، تا شهادت امام عسکری محصول سقیفه است، هر ظلمی که به اهل بیت رفت محصول سقیفه است، هر جایی به ناموس تشیع جسارت و اهانتی شد سمری سقیفه است، و هر جا هر کس در دین کج فهمی داشت و به خطا رفت سهم سقیفه است. و من خیلی راحت به شما بگم اصلا سقیفه بنی ساعده به ما یاد میده اهل سنت رو دوست داشته باشیم. میدونید چرا؟ چون اهل سنت ایتام بی پدری هستن که تربیت شده ی دست این شغالانند. آدم دلش برای اینا میسوزه دیگه، میگه حیف تو نیست قربون قدت برم، اینقدر قشنگ نماز میخونی، اینقدر خوب مجاهده میکنی، اینقدر فهم خوبی داری، کاش تو هم اومده بودی علی رو میدیدی، دلم میسوزه برای تو تربیت شده ی اونایی. ولی بغض من به اون بی انصافیست که تو رو بد تربیت کرده، نه تو، تو که تقصیر نداری. اصلا سقیفه خودش مایه وحدته، بحث از سقیفه مایه وحدته. چرا؟ چون همش در ذهن تو یادآوری میکنه مخاطب عمومی غیر شیعه تو بی تقصیر است، خبر نداره. بله یه طایفه از علماشون محدود، بله، ولی گسترشون نه. بندگان خدا کتاب نخوندن، روایت ندیدن، تاریخ ندیدن، بچه بوده از پدر شنیده، از مادر شنیده، سر کلاس درس شنیده، از معلم شنیده، یه چیزایی شنیده، گفتن آقا راشدین خوبن، گفته خب لابد خوبن دیگه. کما اینی که الان من رو بالا منبر به شما میگم مالک اشتر نخعی خوب آدمیه، حالا شما کجا میدونید خوبه یا بده؟ تاریخ خوندین؟ میگید الا اعتماد این آقا خوبه دیگه، ولی وقت نمی یوم قیامت فهمیدین آدم خوبی نیست، تعجب میکنید دیگه، میگید ای یعنی همه اینا دروغ گفته بودن؟ میگه آره دیگه همه دروغ گفته. این بندگان خدا اینجوریان، وقتی میری بهش میگی راشدین بدن، میگه بابا امام جماعت معلم گفته، بابام گفته، مامانم گفته، بابا بزرگم گفته، تلویزیون داره میگه، عالمم میگه، این میگه، اون میگه، تو تاریخ هزار ساله دارن همه علمای ما میگن، همه دروغ میگن. میگه آره. میگه برو بابا تو دروغ میگی، یک به یه میلیون تو دروغ میگی. این بنده خدا مهجور فلزاس، خدا رحمت کنه شهید مطهری، میفهمودن یوم قیامت صحنه عجیبی رو میبینید، خدا هزاران 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 غیر شیعه را به خاطر این که تحت ظلم دیگران بودن میامرزد تا یه بچه هیئتی رو ببخشه. بعدم می فکر کنید چرا؟ چون بچه هیئتی میگه تو که همه چیزو میدونستی که عزیزم، که تو که برای همه چی روشن بود، تو که تحت تربیت علی بودی، که تو که جعفر ابن محمد نشی، این تو توی خونه زندگی میکرد میدونی مثل چی میمونه؟ دو نفر کنکور میدن، هر دو تا میشن رتبه 40000، به یکی تبریک میگن، یکی رو میزنن. به اونی که تبریک میگن چیه؟ میگن امسال اول سال باباش سرطان گرفت مرد، مادرش تصادف کرد، تیکه پاره شد، یه دونه آبجی داشت، طلاق گرفت، داداش کوچیکش سوخت بنده خدا، خودش از طبقه سوم ساختمون افتاد. این آقا همین که رفتی سر جلسه کنکور ما ممنون دارتیم، 40000 چه 400000 هم میشدی دستگل مینداختیم گردنت. اونی که یکی دیگه هم 40000 شده میزننش، میگن پدر و مادرت که یه سال زندگی رو تعطیل کردن، سفر نرفتن، مهمونی نرفتن، 100 میلیون پول مدرسه تو دادن، کلاس کنکور نوشتنت، بهترین امکاناتم بهت دادن، تلویزیون هم بهترام تو روشن نمی کردن. خب بی انصاف 40000 رتبه است. یوم قیامت این صحنه رو خواهیم دید. فلذا بحث از سقیفه ضد وحدت هم نیست، اوج وحدت. ما مجبوریم همیشه این زمینه رو بزنیم که از این جلسه به سلامت بیرون بریم، چون بعضی از ذهنها خیلی بسته است توی این زمینه. یعنی روزی که به من گفتن بحث سقیفه کن، اول من تنم از این لرزید، گفتم که ما از این جلسه انقلابی بیرون بریم. ما انقلابی آمدیم، انقلابی هم بیرون بریم. یعنی واقع امر اینه که من به دنبال همین نکته هستیم. بسمون باشه به همین مقدار من بسنده بکنم. خیلی از مظلومیت مولامون امیر المومنین گفتیم. صلح امام مجتبی دوشنبه هفته بعد 25 ربیع الاول. مظلومیت امام مجتبی علیه السلام ویژه است. من یه مرتبه دیگه هم جای عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم. سید الشهدا علیه السلام آقا مظلوم بود، ولی یه نکته ای در سیرش هست. در شب عاشورا در جمع اصحابش وقتی حاضر شد، مولای ما سرش بلند بود، سینش ستبر. در مقابل زینب کبرا سر مولای ما خم نبود، در مقابل بچه ها خجالت زده نبود. چون اصحابش یه گوشه ی از کربلا، خانوادش بنی هاشم یه گوشه جمع شده بودن، شنیدن حبیب ابن مظاهر سال خورده ی این جمع بلند شده بین اصحاب، میگه آقایون فردا فقط ما قرار نیست فدای حسین بشیم، همه بنی هاشم سادات ما هن، ما فدای عباس هم میشیم، فدای علی اکبر هم میشیم، فدای قاسم ابن الحسن هم میشیم. بعد از این طرف صحرا دیدن هاشمی ها جمع شدن، عباس بینشون خطبه میخواند، میگه آقایان ما که اینجا جمع شدیم گمان نکنید قرار بار ما رو از خواب دوش بکشن، حسین عزیز ماست، ما خودمان را فدای حسین میکنیم. مولای ما به این جمعیت که نگاه میکرد احساس فخر میکرد. فلذا شب در خیمه وقتی چراغها رو خاموش کردن، آقا فرمودن تا یوم قیامت کسی اصحابی چون من نخواهد دید. آقا اون شب آرام خوابید، اما امام مجتبی ما مظلوم وقتی در خیمه نشسته بود بر او وارد شدند بزرگان اصحاب امیر المومنین، السلام علیک یا مذل المومنین، ذلیلمون کردی حسن ابن علی. بزرگان اصحاب امیر آب دهن به صورت مبارک امام ما انداختن. 10 سال مظلومیت تحمل کرد، مسجد میرفت بر بالای منبر مادر زهرای مرضیه رو طعن میزدن، امیر المومنین علی ابن ابی طالب رو جسارت نمی کردن، تحمل می کرد. مولای ما خسته آمد منزل، حتی در بیتش هم امنیت نداشت. زبان روزه مولای ما به زهر گشوده شد. به نظر می رسد امام مجتبی علیه السلام البته در کوچه پس کوچه های مدینه بعد از سقیفه بنی ساعده، اونجایی که به چهره نورانی مادرش جسارت کردن، جان سپرده. آقای ما 40 سال فقط پیکر مطهر را حمل می کند، وگرنه روح در کنار مادر جان سپرده. وارد شدن به حجره مادر، اسما گفت ماتت امکما فاطمه. حسین ابن علی خورد سالتر بود، حضرت مجتبی بزرگتر، فقط نگاهش رو دوخ به حسن ابن علی. میگن مادر ما از دنیا رفته، حالا برادرم چه میکنه؟ جان به فدای امام مجتبی آمد مقابل مادر، کلمین یا مادر با من حرف بزن، صدای نیامد، کلمین یا مادر با من حرف بزن. آقا فرمودن والله اگر جواب حسن رو ندهی همینجا جان خواهم سپرد. بعد آقا برای اینی که مطمئن شه مادر جان سپرده، یه کار عجیبی کرد، سینه زهرای مرضی از 2 موزه شکسته. فلذا امام صادق فرمودن در خواب هم مادر ما ناله میکرد از دندهی به دندهی، کسی جرأت نمیکرد دست به سمت سینه زهرای مرضی اشاره بکن. آمد سر مبارکش رو بر سینه مادر گذاشت، وقتی فاطمه ادهر نالش بلند نشد رو کرد به حسین ابن علی، مادرمون جان سپرده برادرم، اما آرام شده، حالا از اینجا درد و ناله های شبانه اینها آغاز میشه. آمد خدمت امیر المومنین اسما، گفت هر چه میکنم اولاد آرام میشن الا حسن، شب تا به صبح اماه صدا میزنه گریه میکنه. امیر کنارش کشید گفت پدرم یه چیزی من دیدم احدی ندیده، خدای من نان، قسمت میدم به حق اماممون مجتبی علیه السلام، لحظه مرگ ما رو ظاهر چهره نورانی پدرش مولا الموحدین قرار بده، در حشر شفاعت زهرای مرضیه نصیب ما بگرد.